خب من هم سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان. خدا رو شکر میکنم که یک فرصت دوباره ای هست که همدیگر ببینیم و در کنار هم خدا رو پرستش کنیم، عبادت کنیم، ستایشش کنیم. پس به شما عزیزان سلام میکنم، یک سلام مخصوص هم به عزیزانی که امروز برای اولین بار در کنار ما هستن. بسیار خوشحالیم و باعث افتخار ماست و برکت این کلیسا هستید شما عزیزان که امروز در کنار ما هستید. قبل از این که بخوایم پیغام رو شروع کنیم، باز دوباره من میخوام به یک آیه اشاره کنم قبل از این که ما بخوایم کلام خدا رو بخونیم و مورد بررسی قرار بدیم. دلیل چیه؟ دلیل دفعه پیش گفتم به این دلیل که بعضی وقتها در کلیسا کلام خدا به نظر تأدیبی میاد، به نظر میخواد ما رو یک جایی اصلاح کنه، و من بر این عقیدم شخصا که اگر کلیسایی میرم، شخصا خودم رو میگم، اگر کلیسای ایمانوئل فقط بر روی نکات مثبت و تشویقی و انگیزشی به قول معروف داره موعظه میکنه از کلام خدا، این کلیسا کلام خدا رو موعظه نمیکنه، بلکه داره یه سری صحبت‌های انگیزشی، یه سری صحبت‌های امید دهنده میکنه و کلام خدا رو به کاملیت، اینجوری بگم بهتر، موعظه نمیکنه. پس من برای این عقیدم برای یک کلیسای ایمانوئل کار به جای دیگه ای ندارم. برای همین بعضی وقتا این کلام کاوه رو گوشش رو میگیره و در واقع میگه که اینجا نیازه که یه مقداری اصلاح کنی کاوه. دیگه اینجا به بعدش انتخاب منه که من ناراحت میخوام بشم و از خدا و کلیسا و مسیح برگردم، یا به جون دل بپذیرم بگم بله خداوند، من خودم فروتن میکنم، کلام تو حقیقته، کلام تو اینجاست تا منو برای هر کار نیکو آماده گردانه و من به جون دل میپذیرم و اصلاح رو در خودم به وجود میارم. پس میخوام بگم این حرف من از کجایه، از خودش میگه کاوه یا نه. با هم میخوام دوم تیماتئوس باب 3 آیه 16 رو براتون میخونم. میگه تمامی، دوم تیماتئوس باب 3 آیه 16 میگه تمامی کتاب مقدس، اول خوب گوش کنیم، نه یه بخش، نه یکی دو تا آیه‌ای که من خوشم میاد بقیهش رو زیاد خوشایندم نیست چون میخواد منو تغییر بده، تمام کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. آمین. پس باز دوباره خواستم قبل اینکه اصلا پیغام رو شروع کنیم بدونیم که این کلام خدا کارش چیه برای ما، برای چی ما اینجا داریم موعظه میکنیم، برای چی داریم تعلیم میدیم قبل از سرویس، برای چی جلسات بایبل استادی میذاریم. برای اینه که برای هر کار نیکو خواهر من، برادر من آماده بشیم برای اون هدفی که خدا داره. و برای این منظور مثل پدری که بعضی وقتا پسرش رو تشویق میکنه، بعضی وقتا دختر یا پسرش رو تأدیب میکنه، تنبیه میکنه، کلام خدا هم با ما همین کار رو انجام میده. پس میخوایم در مورد این توی قبل از اینکه پیغام رو شروع کنیم هوشیار باشید. هفته پیش ما الان یک مدتیه که میخوایم پس یک دوره‌ای رو شروع کنیم در مورد کلیسا، که کلیسا به چه معنیه، چه استراکچری داره، به کجا میگن کلیسا. مانی عزیز دو هفته پیش گفت و بعد میریم جلوتر نقش ها چیه، عضویت در کلیسا به چه معنیه که هفته پیش بود، و بعد میریم جلوتر کلیسای سالم چیه، کلیسای بالغ چیه. در مورد اینها پس میخوایم توی چند ماه آینده صحبت کنیم بر اساس کلام خدا. دلیلمون هم گفتم برای عزیزانی که هفته پیش در کنار ما نبودن، دلیل اینه که ما چند مدتیه، سال پیش، سال قبلترش، در مورد رشد شخصی افراد در مسیح صحبت کردیم که هر شخص در مسیح چه جایگاهی داره، چه هویتی داره، به چشم خدا چطور دیده میشه. و امروز زمانیه که بپردازیم به این که حالا که هر شخص داره رشد میکنه به صورت شخصی و رابطه داره با خدا به صورت شخصی، آیا همینجا کار تمومه؟ نه، حالا خدا ما رو میخونه کنار هم به عنوان کلیسای خودش. میخونه که در ارتباط هم، در مصاحبت با هم، اهداف او رو جلو ببریم. کلیسا دست خداوند بر روی زمین که کار خداوند رو به پیش میبره، ملکوت خدا از این طریق رشد میکنه و ما یه سری تعهدات داریم، یه سری وظایف داریم و میخوایم در مورد اونها صحبت کنیم. از هفته پیش شروع کردیم، یک مثالی زدم، به طور خیلی خلاصه دوباره مثال رو تکرار میکنم. گفتم من خودم عضو، در زمانی که تحصیل میکردم، عضو یک گروهی بودم، یک گروه دانش آموزی، و بر این باور بودم، به من اینطور گفته شده بود که تو بیای عضو این گروه بشی، حله، انضباطت حله، بعد دو سه بار در هفته میریم راهپیمایی، در سال میریم راهپیمایی، کلاس ها رو پس میس میکنی، خلاصه خوبه دیگه، نون تو روغنه، بیا عضو شو. منم رفتم عضو شدم، اسممو نوشتم. بعد میدیدم عمل از چنگای اینا دور هم جمع میشدن، براشون یه دعوتنامه ای از مدیر و ناظم مدرسه میومد، اینا که آقا جلسه ایه، کی میره حالا؟ و یه روز خواستن ببرن راهپیمایی، اون اواسط سال بود، منم دویدم نفر اول تا موزمم دیگه، گفتن اعضای شورای دانش آموزی بیان، منم اول رفتم وایسادم. ما الان میریم مدرسه رو پیچوندیم، انضباطمون هم خوبه. بعد یه دفعه دیدم ناظمم اومد، گفت بیا بیرون تو. گفتم بله. و شما اینجا چی میخوای؟ گفتم عضو شورا هم میخوام برم. کجا بری؟ گفتم میخوام برم راهپیمایی. گفت کدوم عضویت؟ گفتم نه من عضوم، آقا عضو نیستم، اسم من نیست. گفتن بله اسم نوشته. گفت کدوم جلسه رو تو بودی؟ کجا بودی اصلا تو؟ بیا بیرون، بیا بیرون برو. آخ خلاصه کار ندارم، خلاصش میکنم که در انتهای سال نه تنها تازه انضباطمون که تأثیری نداشت، یه دو نمره هم به خاطر همین حرکته کم شد و هیچی، هیچ جایی هم ما نرفتیم. پس میخوام بگم که عضویت در یه جا تنها به این معنی نیست که من اسممو نوشتم، تنها توی گروه تلگرامش عضوم، تنها هر از جنگای یه سری میزنم، اینها عضویت نیست و به همین شکل عضویت در کلیسا واقعا، بلکه عضویت در یک کلیسا و ایمان مسیحی عزیزان گره خورده به همدیگه است، از همدیگه جدا نیستش. و توضیح دادم اینها رو هفته گذشته و بعد گفتم که کلیسا رو توی باز اول تیموتئوس باب سایه 15 خانه پدر نام میبره. خانه پدر، کلیسا رو خانه پدر نام میبره و هر کدوم از ما رو چی مینامه؟ کلام خدا، فرزند خدا، فرزندانی. پس تعبیرش میشه این فرزندانی که در خونه پدرشون که کلیسا هست دور هم جمع میشن. چقدر من و شما روی این نکته تاکید داریم. هر کدومون اگه برگردیم عقب، در خانه پدری، خانه پدری برای ما مخصوصا فارسی زبان ها، ایرانی ها، خیلی معنا و مفهوم داره. برای افغان های عزیز، کسانی که اهل پاکستان هستن، برای کسانی که در میدل ایست زندگی میکنن، فوق العاده معنا و مفهوم داره خانواده. و امروز میخوام بگم خدا ما رو یک خانواده دیگه بسیار بزرگتر به ما داده به نام خانواده روحانی. و چقدر ما روی این قضیه برای ما حائز اهمیته که توی خونه پدری باشیم کنار خواهرم و برادرم هر هفته. و گفتم چه تأثیری داره. هفته پیش گفتم ما زمانی که توی خونمون دور میز شام جمع میشدیم، همه از حال هم با خبر میشدیم. و امروز هم عزیزان ما از حال هم با خبر نمیشیم مگر در خونه پدری کنار هم جمع بشیم. مثال زدم، گفتم ممکن بود زمانی که دور میز جمع میشدیم من یه چیزی میگفتم، علت ناراحتی یا شادیمو میگفتم، برادر من درکش نمیکرد و شاید حتی من میخندید، تمسخرم میکرد، اما همیشه یه پدری بود، همیشه مادری بود که درک میکرد. محال بود اونا درک نکنن، محال بود اونا اهمیت ندن به اون حال و احوال من، به شادی من، به غم من. و به همین شکل توی اینجا عزیزان ممکنه خیلی وقتا من یه چیزی بگم، یه صحبتی بکنم، یک غمی رو به اشتراک بذارم با یکی، یک علت شادی رو، و بغلسی من، خواهر یا برادر من درک نکنه. That's fine. هیچ مشکلی نیست. دو نفر بعدی حتما درک میکنه، سه نفر بعدی درک میکنه. و از همه مهمتر، خدای پدر حال و روز شما رو درک میکنه. و امروز ما برای این اینجا جمعی. پس مبادا که عدم درک خواهر یا برادر کناری من باعث بشه من از کلیسا رونده بشم،
این حرف دیگه واسه یک ایماندار بالغ نباید باشه که من نمیام کلیسا به خاطری که فلانی فلان کار، فلانی فلان رفتار، فلانی فلان نگاه، فلانی فلان حرف. توی خونه خودمون هم ما همین مشکلاتو داریم. نداریم؟ یه خواهر با یه برادر؟ ولی آیا این دلیل میشه که من در خونه رو ببندم با کل خانوادم قطع رابطه کنم؟ نه. به همین شکل توی کلیسای خداوند باید باشه. اما رفتم جلوتر هفته پیش و در مورد این صحبت کردم که کلیسا، عضو کلیسا بودن همچنین مثل هر ارگان دیگه، مثل هر سازمان دیگه، یه سری تعهدات هم داره و تعهدات رو با هم از کلام خدا در موردش صحبت کردیم، بررسی کردیم. عبرانیان باب 10 آیه 24 تا 25 اولین پرینسیپال، اولین نکته‌ای که تعهدی که به عنوان یک عضو کلیسا باید داشته باشم، شرکت مرتب و مداوم در مراسم کلیسا. اینو کاوه نمیگه ها، باز دوباره میخوام آیه اول رو توجه کنم، کلام خدا داره میگه که ما به خاطرش اینجا جمعیم، یا ایمان داریم یا نداریم. آره، پس کلام خدا میگه شرکت مرتب و مداوم در مراسم کلیسا، هیچ تفسیری هم درش نکردم من. عبرانیان 10 آیه 24 تا 25 میگه شما مثل یک خانواده هستید، مثل یک اعضای یک کلیسا، و باید از کنار هم جمع شدن ابا نکنید، ازش دور نشید، بلکه جمع شید و با یکدیگر را با محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانید. ما چطور میتونیم همدیگر رو برانگیزونیم؟ چطور میتونیم همدیگر تشویق کنیم، باعث رشد هم بشیم؟ زمانی که هر کدومون تو خونه ایم. غیر ممکنه. ما باید بیاییم کنار هم. اصلا یک عامل رشد، یک سنگ رو توی رودخونه تا حالا دیدید سنگای سیغلی چقدر قشنگن، چقدر سیغل خوردن، چقدر شفافن، چقدر زیبان. بعضی وقتا جمعشون میکردیم بچه که بودیم. چرا اون سنگ سیغلی میشه؟ چون تو مسیر رودخونه میخوره به سنگای دیگه، سیغل پیدا میکنه. من و شما هم در ایمانمون سیغل پیدا میکنیم، حتی خیلی وقت وقتی به هم میخوریم. اونجاست که من یاد میگیرم محبت یعنی چی، اونجاست که یاد میگیرم فروتنی یعنی چی، اونجاست که یاد میگیرم خیشتنداری یعنی چی، اونجاست که یاد میگیرم حلم و مهربانی یعنی چی، که ثمرات روح در کتاب مقدسه. وگرنه تو خونه که من چیزی یاد نمیگیرم، همون آدم قبلم. میگم سالهاست ایماندارم ولی تغییری در من به وجود نمیاد. و بعد رفتم جلوتر در مورد سه دسته از افراد در کلیسا صحبت کردم که اون رو الان داخلش نمیرم. و بعد در مورد رهبران، احترام به رهبران کلیسا، وظیفه دوم هر ممبر کلیساست. اول تسالونیکیان باب 5 آیه 12 و 13 که قرائت کرد هدای عزیز، و گفتم این خیلی مهمه به این علت که ما از رهبران کلیسا رو خداوند مهد داده، تجهیز کرده، گذاشته اونجا که ما رو تعلیم بدن، که ما رو برکت بدن، که باعث رشد ما باشن، که باعث آزادی ما رو کمک کنن که آزادی که در مسیح هست رو تجربه کنیم، اینطوری بگم بهترش هست. و وقتی که من اونها رو بهشون احترام نمیذارم، قبولشون نمیکنم بنا به هر دلیلی، گفتم ولی غیر از چی؟ اینکه بر ضد کلام خدا باشه. یعنی در غیر این صورت شما رو خدا خونده که ازشون اطاعت کنید، احترامشون کنید، برای اونها دعا کنید، تشویقشون کنید. و وقتی من این کار رو نمی کنم به خاطر اختلاف سلیقه، من از سبک صحبتش خوشم نمیاد، من به نظر من خیلی خوب اداره نمی کنه کلیسا، به نظر من اون دعاه اونجاش یه مقداری کج و ماوج بود، انتخاب فلانی به عنوان فلان کار رو انجام بده این زیاد جالب نبوده. به خاطر این چیزا اگر مخالفتم رو اعلام کردن مخالفتش کنه، اگر شروع میکنم روبروی شبان بیستم، این یعنی من در برکت رو بستم. چون وقتی کسی رو قبول نداری چطور ازش دریافت میکنی؟ نمیتونی دریافت کنی دیگه، تو در رو میبندی. و این اتفاقیه که پس در نهایت میفته. و خیلی وقتا ما مورد، حالا میگم موضوع اصلا از اطاعت و اینا فراتره، خیلی وقتا تمسخرشون میکنیم، شروع میکنیم به غیبت کردن در موردشون و اینها، بر اساس کتاب مقدس نیست عزیزان. ما خونده شدیم در نهایت که به مسح ایشون از سمت خدا، اقتدارشون از سمت خدا احترام بذاریم، اطاعتشون کنیم و در کمال محبت و احترام اختلاف نظرمون رو باهشون در میون بذاریم، نه اینکه نگیم، در میون بذاریم و در نهایت بهشون اعتماد کنیم. و من مثال زدم هفته پیش از رابطه خودم با مارک و مسائلی که پیش اومده. اما این هفته مورد سوم چیه؟ مسئولیت تشویق و تقویت هم دیگر رو داریم. آیه باب 5 آیه 14 15 و خلاصش رو میخوام تو باب 5 آیه 11 بگم. آیه 14 و 15 اول تسالونیکیان رو که خوندیم عزیزان، میگه ای برادران از شما استدعا میکنیم که کاهلان را هشدار دهید، کم جرأتان را تشویق کنید، ضعیفان را حمایت و با همه بردبار باشید. زنهار کسی بدی را با بدی پاسخ نگوید، بلکه همواره در پی نیکی کردن به یکدیگر و به همه مردم باشید. آیه 14 و 15 بیشتر به نظر میرسه که داره خطاب به رهبران کلیسا گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی خب حالا این رهبری که باید بهش احترام بذاری، اونم تعهد داره، اونم وظایفی داره، اون هم اینجوری برای خودش هم هر کاری بخواد بکنه نیست. نه، اون اتفاقا تعهدات و وظایف اون خیلی بیشتره، توی کتاب مقدس هست، درج شده است و ما میتونیم بر طبق اون بسنجیم اون کسی رو که داره رهبری و هدایت، معلمی میکنه، رهبری میکنه، شبانی میکنه. اما چند نکته اینجا به نظر میاد به اونها میگه بیشتر. اما اگه بخوام برای کل جماعت به کار ببندیم این آیات رو، یعنی وظیفه اعضای کلیسا بدونیم، فکر میکنم بتونیم تو آیه 11 خلاصش کنیم که میگه پس یکدیگر را تشویق و تقویت کنید. این مسئولیت خطیری عزیزان برای هر عضو کلیسا که زمانی که ضعف‌ها، کاستی‌های خواهر یا برادرمون رو میبینیم، به جای خنده، به جای تمسخر، به جای قضاوت کردنشون، بریم کنارشون و بگیم برادر من، خواهر من اینجایم تا کمکت کنم. من این ضعف رو میبینم، اما اینجام تا کمکت کنم. چه کاری من میتونم برای تو انجام بدم؟ خدا رو شکر که تا اینجا آوردی، میدونم بارت سنگینه، اینجا میخوام کنار تو وایستم. خیلی راحته. یک مثال خیلی خوبی ما داریم، میگیم کنار گود نشسته و میگه لنگش کن. خیلی راحته که ما از کنار بیستیم و یک خواهر یا برادری که داره یه جایی خدمت میکنه، داره ویلکام میگه، داره در کلیسا رو با میکنه، زیر سماور کلیسا رو روشن میکنه، تعلیم میده، نمیدونم شبانی میکنه، هر جایی رو بایستیم و قضاوتش کنیم از دور. آی این چایی کمرنگ بود، آی جوشید، آی این اینطوری شد، آی اون اونطوری شد. در صورتی که میتونم بیستم کنارش بگم خواهر من، برادر من، میتونم چه کاری برای تو بکنم که این خدمت تو مثمر ثمرتر باشه، که این خدمت تو پربرکت‌تر باشه واسه من، خانواده من و جمع کلیسا. آمین. پس این کاریه که خداوند از ما میخواد به عنوان یک عضو کلیسا انجام بدیم. برای من، برای ما عزیزان راحت، برای همه مردم راحت ترین کار برای هر کس رد کردن یکیه و قبول نکردنش، به محض اینکه ببینی با تو اختلاف سلیقه داره. یعنی تا ببینی یک اختلاف نظر، یه اختلاف سلیقه، راحت ترین کار اینه که من رد کنم طرفو، قبولش نکنم و با شوخی کنم و شروع کنم به تمسخر طرف. این راحت ترین کار، این دقیقا همون کاریه که خود من و شاید خیلی از ما توی زندگی گذشتمون انجام دادیم، ندادیم و امروز هم خیلی این مطالب رو میبینیم خارج از ایمان مسیحی. خیلی ها انجام میدن، خیلی ها هم نمیدن، خدا رو شکر همه رو نمیگیم، ولی خیلی ها دارن انجام میدن. ولی ما به طور خاص به عنوان ایماندار مسیحی خونده شدیم از طرف خدا که انجام ندیم. پس اگه انجام میدیم فرق ما چیه با دیگران؟ فرق ما با دیگران چیه؟ چه تفاوتی میان ما با بقیه؟ فقط اسمن ایمان داریم به مسیح؟ اگه تا به امروز دست به چنین کاری زدید عزیزان، خواهر من، برادر من، و کسی رو مورد تمسخر، خنده و شوخی قرار دادی توی خدمتش، پشت سرش حرف زدی به جای اینکه در کنارش بایستی و اونو تشویقش کنی، تقویتش کنی، الان لحظه ای که فکر کنی آیا من کاملم؟ چه کسیه که اینجا دستش رو بلند کنه و بگه من کامل و بدون عیبم؟ هیچ کسی نمیتونه روی من عیب یا مشکلی رو بذاره. یه چند لحظه فکر میکنیم با خودم، آیا من کاملم؟ منی که دیگران رو میخوام همش مورد قضاوت قرار بدم، همش بهشون تمسخر، به چشم تمسخر و شوخی و خنده و ایرادگیری نگاه کنم، آیا خود من واقعا درونم کامله؟ وقتی اون به من نگاه میکنه چی میبینه؟ اصلا اون هیچی. وقتی من میرم جلوی آینه، به خودمون که دروغ نمیگیم ها، کاوه وقتی میره جلوی آینه نگاه میکنه میفهمه اوه اوه این تو چه خبره و چه کار است. پس به خودمون نمیتونیم دروغ بگیم. و خیلی مهمه که امروز با این دیدگاه، از این جایی که اگر در اینجا قرار داریم، بیایم به سمتی که از این مسائل دست بکشیم و به عنوان یک عضو کلیسا اون تعهدی رو که خدا از ما میخواد رو به درستی انجام بدیم. مورد چهارم میگه اطاعت از اراده خدا برای ما که در مسیح هستیم. باب 5 باز دوباره آیه 16 و 18 اجازه بدید با هم یک مروریش بکنیم. میگه همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما که در مسیح هستید. پس خدا یک اراده ای برای من داره. خیلی وقتا از من سوال میکنن من نمیدونم اراده خدا برای من چیه. خب ما سه تاش الان همینجا تو همین آیه داریم ببینیم، با هم مرور میکنیم به عنوان یک عضو کلیسا. همیشه شاد باشید، اولیش. منظور این نیست عزیزان که من مثل یک آدمی که حالا یعنی همیشه هی خندون و شاد و اصلا غم دنیا هم براش مهم نیست و برای خودشه، یه همچین شخصیتی منظور نظر نیست. منظورم این نیست که دائما هر کی باید صحبت مرسی خدا رو شکر خیلی خوب، یا دوچار ریا بشیم که متاسفانه میتونم بگم برای خودم اول در جامعه فارسی زبان خیلی میتونه این رشد پیدا کنه، چون از بک‌گراند ما ریشه داره که ریا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی امروز در مسیح طرف میاد میگه برادر خوبی، هللویا خدا رو شکر عزیزم، حالا دو دقیقه پیش دعوا مرافع با زن بچه با دروس رفیق زدیم تو سر کله هم، دارم از تو میپکم ولی تا ازم میپرسن هللویا برادر در خداوند شادم، خدا رو شکر، عالی، پرفکت، همه چی خوب. یعنی صد بار میبینی صد بار همینو بهت میگه، خدا رو شکر من شاکرم اگه واقعا هیچ مشکلی در زندگیش نیست. ولی اگر هست میخوام شما رو تشویق کنم که با خودتون و خدای خودتون و خانواده‌ای که خدا براتون گرد هم آورده رو راست باشید. پس منظور از شاد باشید در خداوند هیچ کدوم از اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه بیشتر به اون شادی درونی ما اشاره داره، شادی که از وجود مسیح در زندگیمونه و از کار روح القدس سرچشمه میگیره و با تغییر شرایط من تغییر نمیکنه. به عنوان مثال شاد باشید در مسیح که حیات جاودان دارید، شاد باشید که در شرایط سخت و دشوار، در غم و اندوه خدا در کنار شماست و شما رو تنها نمیذاره. این علت شادی منه. علت شادی من اینه که پذیرفته شدم و عضوی از خانواده الهیم و جایی دارم دور اون میز خانواده که دیگر اعضای خانواده به من گوش میدن، من رو درک میکنن، با من هم دعا میشن، با من عشق میریزن، با من شادی میکنن. این شادی منه، این شادی درونی منه و هیچ وقت عوض نمیشه. چرا؟ چون مسیح تغییر نمیکنه، چون خدا درش تغییری نیست. شرایط من هر چند خوب، هر چند بد، هر چند در سختی، هر چند در شادی، ولی خدا همون. اون شادی درونی من پس درش تغییری به وجود نمیاد. پس همیشه شاد بودن، پیوسته دعا کردن، اراده خداست برای ما. این یکی دیگه از اون وظایف و مسئولیت های یک عضو کلیساست که خیلی 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 مهمه. آیا شما و من پیوسته به طور مداوم دعا میکنیم؟ خدا از ما اراده ای که اراده خدا برای من و شما در مسیح اینه، پیوسته دعا کنید. نمیگه یک درمیون شنبه ها هر از چنگاهی دعا کن، پیوسته دعا کنید. دعا از این کار یک شبان نیست، فقط کار تنها یک خادم کلیسا نیست، کار تنها اون کسی که پرای مینستری رو زنجیره دعا رو میگردونه نیست، کار کسی که میاد این بالا رو برنامه رو لید میکنه تنها نیست، بلکه کار و مسئولیت هر عضو کلیساست، تک تک اعضای خانواده. شما خونده شدید به این مسئولیت خطیر که برای خودتون و خانوادتون دائما در دعا باشید. دعا یعنی چی؟ یعنی من مشارکت دارم با خدا، یعنی با خدایی که میگم زنده است وارد یک رابطه هم با او صحبت میکنم. برای خانواده الهی خودتون چطور دعا میکنید؟ برای شبانانتون، رهبرانتون، برای مشکلات و کاستی ها و نیازهای کلیسا چقدر دعا میکنید؟ موارد دعا بیشماره و من میتونم پیوسته و پیوسته در دعا باشم. چقدر میخوام باز با این سوال خودمون رو محک بزنیم، چقدر من انتقاد و عیبجویی میکنم، چقدر دعا میکنم؟ زمانهاشو جمع بزنید توی ذهنتون، فکر کنید در موردش. چقدر من انتقاد میکنم و عیبجویی، چقدر دعا میکنم؟ کاری که براش خونده شده به عنوان یک عضو کلیسا. مورد سوم میگه در هر وضعی شکرگزار باشید. خب سوال باز اینجاست، آیا من دائما در پی غر زدن از این و اون و این شرایط و اون شرایط و گرمی هوا و سردی هوا و نمیدونم شبان و موعظه و طولانی بودن سرویس و هزار یه چیز دیگه هم، یا در حال شکرگزاری هم؟ یادم زمانی بود که توی یکی از سخت‌ترین زمان‌های زندگیم قرار گرفتم. یه مشکلی برامون پیش اومد که خیلی برامون سخت بود و من ناخودآگاه رفتم به این سمت که همش گله و شکایت می‌کردم، غرغر هر روز این چه وضعیه، خدایا چرا اینجوری شده، چرا اینه، چرا اونه، چرا این اینو گفت، چرا اونجوری شد، چرا این درست نمیشه. هر روز می‌رفتم، اگرم میرفتم به درگاه خدا، برای این بود که چرا این درست نمیشه، خدای تو کجایی، اصلا هستی نیستی، چجوریه. خلاصه همش داشتم شکایت میکردم و این وضع من هر روز تلختر از روز قبل میشد، درش هیچ اتفاقی بهبودی که نمیفتاد، یه چیه بدتر میشد. یک عزیزی اومد به من گفت بیا با هم دعای شکرگزاری کنیم. وسط اون جریانات، یعنی انگاری منو و شمشیر زده بودن، گفتم نه عزیز من، چی شو گذاری کامی، یعنی ریا. یه مقداری هم پروبال کتاب مقدسی بهش دارم، گفتم یعنی ریا، یعنی من با خدا صادق نیستم، من توی یک شرایطیم و از شرایطم ناراضیم، چرا باید برای این شرایط تلخ شو گذاری کنم؟ و اون شخص برای من توضیح داد با فروتنی، با خویشتنداری، که این طرز فکر صحیح نیست. در واقع برام توضیح داد که الزاماً ما برای شرایطی که درش هستیم، برای پیشامدهای تلخ و ناگوار توی زندگیمون شکرگزار نیستیم. عزیزان من اگر یک کسی رو از دست میدم، یه عزیزی رو، نمیتونم براش خدا رو شکر کنم. خدا رو شکر میکنم که در مسیحه، اگر در مسیحه و در خداوند خوابیده، خدا رو شکر میکنم که ایماندار، خدا رو شکر میکنم که وعده ای هست که او رو دوباره خواهم دید، جای او خوبه. اما نمیتونم برای فقدان اون خدا رو شکر کنم، چون من دلتنگ میشم، چون روی زمین زندگی میکنم. چون بعضی وقتا دیدم طرف میگه شاد باش برادر، خوبه دیگه، اون پیش خداست. خب نمیتونم، من برای این نمیتونم، برای فقدان، برای اون دلتنگیم نمیتونم، برای چالش هایی که بعد از فوت پدرم من باهش روبرو شدم نمیتونم خدا رو شکر کنم، شاکر باشم، گرچه که خدا در نیکوی خودش اون شرایط به نفع من تغییر داد. اما میتونم شکرگزار باشم برای خدایی که قادره و قادر هست و بوده، که میدونم بر طبق وعدش نمیذاره بیشتر از توانم در آزمایش و سختی بیافتم. وعده کلام خداست، میگه خداوند نمیذاره شما بیشتر از آنچه که توان دارید در سختی و آزمایش بیفتید. خدا رو شاکرم برای خدایی که میتونه شرایط رو برای خیریت من تغییر بده. با یک عزیز صحبت میکردم، ایشون اگر میرفت در اون زمانی که اومد استرالیا، اگر میرفت وارد سفارت استرالیا میشد و فقط پاسش نشون میداد، اینقدر سفر اروپایی و امریکا و این برون برداشت، یک مهر بهش میزنن 40 دلار برش از این داشت بیاد استرالیا به همین راحتی. این بنده خدا حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود با قایق اومده بود. بعد چقدر سختی و هنوزم ویزا نگرفته بعد از سالیان سال. یه روز باهاش صحبت میکنم یه چیزی به من گفت خیلی منو تکون داد. گفت اگر من خدا رو شاکرم به خاطری که اگر به غیر از این راه هر راه دیگه رو من میومدم با مسیح آشنا نمیشدم و زندگی من تغییر نمیکرد و من حیات نداشتم و من زندگی تغییر یافته نداشتم. این شهادت واقعا منو تکون داد. پس او شاکر بود خدا رو برای اینکه خدا از اون پیشامدها برای خیریتش استفاده کرده بود. شکرگزاریم برای اینکه خدایی که داریم در اگه شرایطمون تغییر کنه در محبت وفاداری امانت او تغییری نیست. مزمور 105 آیه 5 هر زمان هیچ دلیلی برای شکرگزاری پیدا نمی کردید کتاب مزامیر رو وا کنید. مزمور 100 آیه 5 در محبت وفاداری و امانت خدا هیچگاه تغییری نخواهد بود و این سه عاملیه که شما شکرگزار باشید. شکرگزاریم برای خدایی که به من وعده داده که در نهایت روزی خواهد اومد که نه اشکی نه دردی نه غمی وجود خواهد داشت و در حضور او زیست خواهیم کرد تا به ابد. و ما میدونیم این وعده حقیقیه چون مسیح از مردگان برخاسته. مورد پنجم اما در مسیح صحیح و درست حرکت کردن و از بدی مبرا بودن. باب 5 آیه 19 تا 22 عزیزان همونطور که شعله های آتش روح در ما روزافزون میشه، در ما شعله ور میشه، زمانی که ما در شادمانی، شکرگزاری، دعای دائمی زمانی رو سپری میکنیم، زمانی که از عطایایی که خدا به ما داده استفاده میکنیم تا کلیسا رو بنا کنیم، زمانی که در اطاعت از خدا و کلام خدا گام برمیداریم، زمانی که در مشارکت با بدن مسیح هستیم، این شعله ها در ما روزافزون میشه، شعله ور میشه. زمانی که هر یک از این وظایف رو رو برگردون میشیم که نام بردم توی این دو جلسه، مسلماً این آتش رو به سردی خواهد رفت. امروز خواهر من، برادر من، عزیز من، اگر به گذشته خودت نگاه میکنی و میگی اون اشتیاق، اون آتش رو در خودم دیگه نمیتونم ببینم که روزای اول داشتم، اولین جایی که باید نگاه کنی قبل این که بیای به تغییر کلیسات فکر کنی، قبل اینکه بخوای پیش تغییر شبانت فکر کنی، محکوم کردن خادمین فکر کنی، تعالیم کلیسا رو ببری زیر سوال، پیش از همه اینا دوربین رو بچرخون رو خودت. من چقدر از این مواردی که گفته شد رو عملی کردم؟ چون خدا از شما این تعهد رو میخواد به عنوان عضوی از کلیسا. شما اون ابتدا وارد شدی، خداوند بسیار بسیار شما رو برکت داد، اما شما بعد از یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، 40 سال نباید همین نقطه اول بیستی، اون جلوی در هنوز بیستی و بگی من اومدم کلیسا خدای منو برکت بده. خدا میگه خب تعهداتت چی شد؟ من برکتت میدم، اشکال نداره. تو باز هم من انقدر این خدا فیاضه، این طرف قضیه رو بگم، انقدر پر از محبته که در ذهن انسانی ما نمی گنجه و خدا اون دم در رو برکت میده قطعا، اما سوال اینه شما به چقدر قانعی؟ به برکت دم در یا به برکتی که بعد از 7-8 سال باید برسی بهش؟ این انتخاب شماست. خدا کسی رو رد نمی کنه، مثل ناظم من عمل نمی کنه، نمیارت دست صف بیرون، چون خدای رحیمی، چون هدیهی که به تو داده رو پس نمی گیره. اما سوال من و شما این باید باشه، من چقدر میخوام؟ من چقدر میخوام؟ این محبت خدا بیکرانه، انتهایی نیست. شما نمیتونی یک دیگ ببری پیش خدا و خدا اینجوری از روی قناعت یک ملاقه‌ای برای شما بریزه. به ظرف شما نگاه میکنه، ظرف شما چقدر بزرگه برای برکت گرفتن از خدا. نکته بعدی میگه همیشه شاد باشید. اینو گفتم. آره. بعد میگه نبوت ها رو خوار نشمارید. نبوت عزیزان هم میتونه به معنای یک پیغامی از سوی خدا باشه، یعنی یک نفر از اعضای کلیسا میسته و یک پیغامی را از خدا دریافت میکنه که بر ضد کلام نباید اصلا باشه و این رو به شما اعلام میکنه. اینو میتونیم اسمش رو بذاریم نبوت، اما ما بلا فاصله نباید بپذیریمش، بلکه باید دعا کنیم روش، میتونیم همفکری و مشاوره بگیریم از چند نفر و بعد او رو بیازماییم با کلام خدا در واقع، و اگر در تضاد نبود میتونیم بپذیریمش. اما همچنین میخوام بگم اون طرف قضیه هم اینه که بلا فاصله هم نمیتونی ردش کنی، نمیتونی مورد تمسخر قرارش بدی، مبادا با مسح خدا بر شخصی در جنگ بیفتی. پس خیلی باید هوشیار باشی، چون کلام خدا صریحا میگه نبوت ها رو خار نشمارید. اما بود دیگه یه قضیه، معنی این کلمه اینه که توی عهد جدید میتونه دلالت داشته باشه، مخصوصا عهد جدید، بر وعظ کلام، همین کاری که الان داره انجام میشه. در چنین شرایطی پس بر ما مسئولیتی گذاشته شده به عنوان یک عضو کلیسا که این موعظه ها، این وعظ کلام رو خوار نشماریم و مورد از آزمایش قرار بدیم. من چندین ساله واقعا که از زمانی که به خدمت وعظ کلام خونده شدم، توی ذهن منه که من این پیغام رو باید بدم به کلیسا یا نه. ولی دیگه امروز فکر میکنم واقعا به اینجا رسیدیم، شما شناختی از من دارید و من شناختی از شما دارم و میتونید این رو دریافت کنید که کاوه از خودش نمیگه. عزیز من، هر کلیسایی رفتی خدا رو شکر، ولی اینا رو با خودت ببر. اصلا پوینت من اینجا نیست، پوینت من کلیسای مسیحه در هر کجایی که میرید، که وعظ کلام رو، نبوت ها رو خار نشمرید. یعنی چی؟ یعنی این که من آزمایشش کنم بر اساس کلام خدا، نه بر اساس سلیقه خودم. این خیلی مهمه، بر اساس سلیقه خودم و خواست خودم اون رو مورد آزمایش قرار بدم و اگر درسته بهش بچسبم. میگه بهش بچسبید، حتی قبول نمیگه، میگه بچسبید بهش. بعضی وقتا من دیدم تا موعظه شروع میشه طرف شروع میکنه به چک کردن گوشی. خب چند یه روز ما داشتیم موعظه میکردیم، بازی المپیک بود در مورد مسیح، کار مسیح، یه دفعگی اون وسط یه صدای موبایل بلند شد، گفت یا علی. طرف فکر کنم وزنه رو زد دیگه، بازی المپیک بود. بس میخوام بگم خیلی دور نیست، همینجا بین خود. طرف میره بیرون، میاد نمیدونم همه کارهای دنیا یاد کاوه میاد، همه کارهای دنیا همون لحظه وعظ کلام یاد من میاد. مسیج بازی با دو ردیف جلوتر شروع میکنم، میگم بابا این چی داره میگه، نمیدونم اینجوریه، چی کار میکنه، اون یکی چی کار میکنه. شروع میکنم به قرار مدار گذاشتنام برای طول هفتم، بهترین وقته الان. اون رفته اون بالا داره مخ ما رو میخوره، منم کارامو بذار انجام بدم، از وقتم به وقتمو هدر ندم، ازش استفاده صحیح بکنم. یا در شرایط خیلی خوب طرف شروع میکنه به خدمت کردن. کیه خدمت میکنی؟ اومدی خدا رو خدمت کنی عزیز من، بعد کلام خدا رو ول میکنی میدوی این ور اون ور. آقا من میام 20 دقیقه اونجا اصلا وای میستم، بعد چای کافی میخورم، هیچ اتفاقی نمیافته. خدا رو شکر برای این قلب ها. من دیگه امروز به جایی رسیدیم که روی اینا نباید صحبت کنم. گفتیم سال پیش صحبت کردیم که خدمت چقدر مهمه اینا، حالا باز با اونا هم کار داریم امروز، ولی میخوام بگم که امروز به جایی ما باید برسیم که اینا رو درک کنیم دیگه. خدمت، من کجا بودی برادر؟ خدمت داشتم میکردم. خدمت کی میکردی شما؟ خدمت شما اینه که الان موقع وعظ، موقع پرستش، شیش دنگ حواست بذاری اینجا، نه اینکه چای دمه ویلکام یکی اومد، اون کجا رفت، نمیدونم این کاغذه نشد، کپی گرفتیم نگرفتیم. و این وظیفه و مسئولیت هر کدوم از من، خود شخص خودم رو میگم. خیلی وقتا من اینجا میشینم تا موعظه شروع میشه یادم میاد اینو نگفتم سندوسی، بودو برو بیار این کتاب تو بیار. خودم اول خودم میگم همین الان. پس این چالش خود منم هست، ولی باید اصلاحش کنم. نمیتونم ازش ردشم چون چالش منه، چون مشکل منه، بگم این ازش ردشم. نه، کلام خدا گفته، منم میگم و خودم اول از همه محکوم میکنم، تعدیب میکنم. آمین. در انتها از آیه 23 و 25 وعده خیلی خیلی زیبایی به ما میده. حالا همه اینا رو گفتم، ولی میخوام بگم کلام خدا به ما چقدر وعده شیرینی میده. میگه خدای سلامتی خود شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان وطن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح بی عیب محفوظ بماند. او که شما را فرا می‌خواند امین است و این را خواهد کرد. او که شما را فرا می‌خواند، هر کدوم از ماهایی که اینجاییم، خود مسیح که ما را فرا خونده امینه، دلیل شکرگزاری، و این را خواهد کرد، من رو تا به روز آخر حفظ خواهد کرد. گفتم هیچ وقت از اون دمه در منو بیرون نمیندازه. تمام اینهایی هم که من گفتم برای اینه که دوست دارم کلیسایی داشته باشیم، دوست دارم ما به عنوان خواهر و برادر توی این خونه‌ای که هستیم یک خانواده بالغ داشته باشیم، یک خانواده‌ای که برکات از آسمون و زمین براش بباره، یک خانواده‌ای که رشد کرده باشه بعد از چند سال و بتونیم دیگران رو تازه تعلیم بدیم. پس میخوام بگم این وعده خداست. بیایید تا با هم دعا کنیم عزیزان. تا اگه تا به امروز این مسئولیت ها وظایف خودمون رو بیخبر بودیم امروز و با اونها مخالف در جهت مخالف اونها حرکت کردیم، توبه کنیم، در این مسیر گام برداریم. تا همونطور که در ابتدا از خودم مثال زدم، تنها یک عضو اسمی برای یک کلیسا نباشم، بلکه واقعا عضوی باشم که به تعهداتش، وظایفش به نیکویی داره جواب میده، به نیکویی عمل میکنه و خداوند از او خوشنوده. خیلی فرق بین یک ایمانداری که خدا بخشیدتش، گناهانش رو به کلیسا آوردش، و یک ایمانداری که خدا ازش خوشنوده، روز آخر به روی شانش میزنه و میگه آفرین خادم خوب من، خادم نیکوی من. فکر میکنم هممون اونقدر مسیح رو چشیدیم، خدا رو چشیدیم، که بخوایم از این بیشتر هم ازش بطلبیم. به کم قانع نباشید عزیزان. با هم دعا میکنیم. خداوند پدر آسمانی، تو رو سپاس میگم، از تو ممنونم برای برکات در زندگیمون، برای کلام تو خداوند که برای تعلیم، تعدیب، اصلاح ما به کار برده میشه، در دستان ماست امروز تا برای هر کار نیکو آماده بشیم ای خداوند. ای پدر آسمانی، دعا میکنم که بر طبق کلام تو، آیاتی رو که با هم خوندیم امروز، به ما کمک کنی تا بر وظایف خودمون به عنوان یک عضو کلیسا، تعهدات خودمون به عنوان یک عضو کلیسا پایبند باشیم و طبق اون گام برداریم و بهش عمل کنیم، تا باشه کلیسای تو کلیسایی نمونه باشه ای خداوند عزیزم، کلیسایی که مثل یک بیمارستانه که همیشه درش بیمار هست نباشه، بلکه بیمارستانی که بیماران درش شفا میگیرن و خودشون دیگران رو پرستاری میکنن، خودشون شفا رو برای دیگران میبرن. باشه که ای خداوند عزیزم، از این در که وارد میشیم، زمانی که از این در بیرون میریم، در انتهای هر جلسه با دستانی پر بیرون بریم ای خداوند، پرتر از هفته قبل، پرتر از روز قبل ای خداوند. شکرت میکنم ای خداوند، از تو در انتها میخوام که ظرفهای ما رو ای خداوند وسیع تر کنی تا تو اونها رو پرسازی ای خداوند، و به ما اجازه بدی که در این مسیر هم خودمون رشد کنیم و هم دیگرانی رو که در کنارمون هستن رو رشد بدیم، کمک کنیم که اونها هم بتونن برکات بیشمار تو رو بیشتر از قبل دریافت کنن. به نام عیسی مسیح ای خداوند، این کلیسا رو به دستای تو میسپرم، تک تک این خواهر و برادرها رو میخوام که در هفته پیش رو تو با این آیات با اونها صحبت کنی، با کلام خودت با اونها صحبت کنی و اونها رو بیشتر از قبل در این مسیر روش بدی. در نام عیسی مسیح، آمین.